سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من گلناز.
سلام.
و کارون و فرهاد و دیگه میزبانن دیگه. آره. گلناز جان دیگه به عنوان میهمان حساب نمیشن. ما
حتی روش بخش
سلام کنیم.
سلام.
سلام. سلام.
چیزی که امروز داشتم بهش فکر میکردم، میگفتم با کل این اپیزود تقریبا با صدف و گلناز رفتیم
این سیزن رو
ببخشید. آره، این فصل رو کلا با شما رفتیم و شما عضو اصلی خودکست محسوب میشین دیگه. از
من نامه رو دیگه باید اون رو امضا کنم.
که چی؟
نامه چی؟
رفتن برای شما امضا شده، برای تو پست شده عزیزم.
منتظری بعد فروردین.
آره، مشکل اداره پست بوده که بسته بوده.
آته گلناز مثل که به ما یه خیانتی هم کرده.
این اصلا یه دعوای سوال نبوده. آره، ما پادکستمون بسیار
رفته پادکست های دیگه
شده. گوشیم خود خوب کار نمیکنه. فقط صحبت
میکنه. ما اصلا از اون آدم ها نیست.
گوشیم کار نمیکنه.
آره.
اصلا.
متوجه
نمیشم. باید یه دونه اکسکلوسیویتی اگریمنت درست کنی برای کسایی که میان بدیم ساین کنن.
آباد.
نه اکسکلوسیویتی برای پادکست. دیگه شما تو شوهای مثلا 100 کیلومتری هیچ پادکستی نمیدین شرکت کنی.
استیو نش که اون وقت بعد نامه بیاری که یه جایی هم میری دیگه پادکست دسترسی.
آره، باریکلا.
جونم خورده.
همه صحبه خوردن.
جونم براتون بگی که ما دوباره برگشتیم، یه در واقع وقفه افتاد بین اپیزود قبلی گلناز و این یکی. دفعه قبل در مورد
دهه 60
صحبت کردیم
و دهه 60 رسیدیم امروز
و ادامه هایی که وجود داشت و میخوایم ادامه بدیم.
گلناز یه مدت ما رو تحویل نگرفت
به خاطر زیق وقت. زیق وقت میگن؟
بله،
زیق وقت. فکرم به فارسیم خندیدیم.
نه به قیافه کارون خندیدیم. من معمولا به قیافه کارون میخندیم.
من اجازه میدم که دست شما. ولی من ساکت میشم و از شما خواهش میکنم که بحثمون رو پیش ببریم، ببینیم که چجوریه. شاید آخرش یه سرم زدیم به اتفاقایی که همین الان داره تو ایران میفته.
دیگه اولش یه سر بزنیم.
میخوای اولش صحبت کنیم؟ خب
پس اگه میخوایی گرم شین که
امروز صبح خبره بود
در مورد. پس دوتا خبر بگیم.
دوتا خبر. خب دوتا دو خبر. بیشتر از دوتا هست.
همیشه که خبر زیاده.
خبر اصلی که زیاده. چه ترسناک شد. عادت ندارم کسی پاشه وایسه را بره. یکی که فوت کیومرس پوراحمد، تسلیت میگم به جامعه سینمایی و تئاتر ایران، واقعا فقدان بزرگی هستش. یکی این بود و یکی هم من فکر میکنم تجمع مردم دم خونه جاویدنام حمیدرضا روحی، دم همه واقعا گرم، به خاطر اینکه باز سرکوب خیلی شدید بود. از قبلش هم که من یه سری ویدیو هم دیدم که تازه آدم ها داشتن میرسیدن به محل. یک عالم مأمور رو
توی ایران شهر بود.
زیبا شهر.
دیدم خیلی سنگربندی کرده بودن، یعنی ویدیوهای تو توییتر آدم میدید خیلی شروع شده بود دوباره.
اصلا آره خیلی سنگین بود، به خاطر اینکه خب فراخوان من فکر میکنم از یه هفته پیش دست به دست شد.
علی کریمی داد اولش.
ببین فراخوان از طرف خانواده روحی بود، چون من قبل از اینکه علی کریمی اینو شیر بکنه صحبتش بود در فضای مجازی که روز تولد 16 فروردین به برای نشون دادن ساپورتتون برین دم منزل حمیدرضا روحی. بعد اون وقت دیگه حالا چهره ها شروع کردن به اشتراک گذاشتن. آره، ولی فراخوان از طرف خانواده بود و پدرش به نظر میاد که اولین بار توی اینستاگرامشون نوشته بودن
که الان هم مثل اینکه دستگیر شدن. من رو توی تویتر خوندم حالا
آسان باید نیست. من
آره فیلم و اینا که اومده بود که همچنین لباس
شخصی داشتن دیگه، بچه دو ساله اینا بازداشت کردن دیگه. یعنی اینا بچه میکشن، بچه بازداشت میکنن، اصلا این چیز خیلی عجیبی نیستش اگر که بازداشت شده باشن.
ولی واقعا دمشون گرم. یعنی بعضی موقعات من فکر کنم که آره ما اینجا نشستیم مثلا در مورد ایران صحبت میکنیم، وقت میذاریم اینا، بعضی تو ایران که دارن با اون همه استرس و اون همه چیز بدون هیچ ترسی کار انجام میدن، واقعا دمشون گرم. یعنی
مرد میدانن دیگه، مرد و زن. من از مرد انسان میدان هستن واقعا.
دمشون گرم، واقعا دمتون گرم. خیلی هستن که دارن فعالیت میکنن، میدم خیلی پادکست ها هستن دارن فعالیت میکنن، خیلی آدم ها هستن دارن رو، یعنی با اسم خودشون با در واقع جونشون رو گذاشتن کف دستشون دارن فعالیت میکنن، از خانواده این عزیز گرفته تا خیلی کسایی دیگه که دارن زحمت میکشن. دمتون گرم، واقعا هیچی نمیشه گفت.
ببین خیلی هم هستن که واقعا پشت صحنه، من مثلا با آدمای صحبت میکنم که واقعا سعی دارن که یه سری قوانین رو تغییر بدن، به خصوص حالا تو آمریکا حتما در مورد این مهسا اکت شنیدین دیگه چه فشاری بچه‌ها دارن میذارن. خیلی ها واقعا اصلا نه در فضای مجازی هستن نه فعالیتی دارن که مثلا بیان بگن ما این کار کردیم ما اون کار کردیم، و واقعا شبانه روز دارن تلاش میکنن، یعنی مثلا از این شهر به اون شهر میرن کمپین میکنن. میبین به هر حال مطمئنن در مقایسه با کسی که وسط میدون نبرد هسته شاید کار مهمی نباشه، ولی میخوام بگم که یعنی خیلی هم هستن که ما نمیدونیم چه کارهایی آره. دارن میکنن، ولی خیلی کارهای زیادی دارن میکنن.
100%.
فقط
من گفتم یه در واقع بگیم
واقعا
این دیده
آره.
میشه و این خیلی قابل اهمیته. یه چیز دیگه من بگم، یه چیز جدیدی مد شده توی حالا شاید توییتر منه که منو تگ میکنن روی مثلا ویدیوهایی که پلیسای آمریکا دارن شهرمنداشون میزنن. اگر که واقعا حماقت جمهوری اسلامی رو میخواین اینطوری توجیه کنین واقعا خودتونم احمقید، یعنی هیچ چیز دیگه ندارم بگم، مستقیما میگم اینو، این واقعا از اوج حماقت میاد اینجور رفتار و اینجور صحبت ها. یکی دیگه هم اینم من بگم ببخشید، در مورد طهماس ما گفتیم چند هفته پیش صحبت کردیم در مورد این که خب شوخی زشتی بود، همه میگفتن آره شماها بعد بدونید که این شوخی فرق شوخی و جدی و
یه چند نفر
حالا کسایی گفته بودن، آخه من جداگونه توی اینستاگرام هم میگیرم، جداگونه جای دیگه میگیرم، یه سری گفته بودن که آره اینطوریه چه میدونم فرق شوخی و خنده رو باید بفهمین اینا. ببین شوخی موقعی در واقع وجود داره که شما به خاطرش زندان نری، به خاطرش کشته نشی و بتونی در واقع یه آزادی عملی داشته باشی برای اینکه سو حرفتو بزنی، نه اینکه تو حرفتو زدی بکنن تو زندان. پس هیچ گونه آزادی وجود نداره برای شوخی، واسه این حرفتون اصلا هیچ در واقع هیچ منطقی پشتش نیست که مثلا بگید که باید فرق شوخی و خنده رو آدم بدونه. و همیشه ما گفتیم که آره فلانی در مورد 9/11 شوخی میکنه، درسته، طرف در مورد پدر مادرش تو 9/11 از دست داده، در موردش شوخی میکنه به خاطر اینکه اگه این کارو بکنه نمیگیرم منو زنگ زندان.
بنظرم بهترین جوابو خاله نیکا داد که با زجر ما چیز نگوین، مصداق شکنجه است.
من واقعا ببین در شرایط انقلابی هستیم دیگه، یعنی اصلا به نظر من واقعا خیلی باید بیشتر متوجه باشیم، یعنی یه چیزی فراتر از حتی پولیتیکال کورکتنس هستش. الان تو دورانی هستیم که هر حرفی که زده بشه قربانی کفنش هنوز خوش نشده و خانواده ها داغشون تازه است. حتی هرچند که الان که بحث همه قربانیان این 44 سال اخیر شده، من خودم میبینم که از روز اول انقلاب و اتفاقاتی که افتاده داغ همه بازمانده ها هنوز تازه است. ببین به خاطر اینکه تو موقعی که هیچ مجاری قانونی وجود نداشته باشه، هیچ دستاویزی نداشته باشی واسه اینکه بری دادخواهی بکنی، این داغ همیشه تازه میمونه دیگه. و این مرحله قفلش باز نشده هنوز واسه ما. برای همین میگم منم خیلی قبول ندارم که شوخی همش بگیم مزاح شوخیه باید فرقش رو بفهمیم. نه الان توی شرایطی واقعا نیست جامعه که بخواد دیگه با این چیزا توجیه بشه به نظر من.
یه خبر دیگه هم بود ظاهرا این حمله شیمیایی به مدارس از سر گرفته شده
از روز اولی که برگشته.
آره از بعد عید دیگه، یعنی دو هفته عزیزان حمله کننده مرخصی بودن، الان دوباره
شاید هم نمی‌کردن کسی نبوده.
شاید اصلا این چرا شروع شد؟ اصلا چه پلنیه که اینطوری؟ یعنی خیلی نوعه.
هواپیما رو برای چی زدن؟ مثلا اینکه ما هیچ وقت نمی‌فهمیم دیگه.
یه دیگه تاکتیک‌های جدید بعدش پیدا بود.
مدل طالبان دیگه، طالبان میرفت خودشون خمپاره می‌زدن به مدرسه دخترونه، بعد مدرسه دخترونه تعطیل می‌کردن به کسایی که در واقع حقوق بشری خارج از افغانستان میگفتن که ناامن بود، ما مجبور شدیم برای حفظ جونشون این کارو بکنیم. اینا هم حالا نمیبندن ولی ناامن میکنن دیگه. میخوام بگم ما هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم.
دو سه روز مونده به 13 بدر، هم توی مجازی هم حالا با آدم ها داخل ایران که صحبت میکنی صحبتش بود که مثلا خب چی شد الان بچه ها برگردن مدرسه، آبا از آسیاب افتاده، اینا میخوان ادامه بدن که خب من فکر می‌کنم هیچ آبی دیگه از آسیاب نخواهد افتاد. ما دیگه وارد یه آره همیه. یعنی واقعا وقتی میگیم این دوره فرق میکنه با دوره‌های دیگه، یعنی با همه این اتفاقاتی که در از به خصوص دهه 70 با کوی دانشگاه شروع شد که بیشتر آدم‌ها هنوز یادشون هستشون وقایع رو این دیگه به نظر من
این تو ببینی از اون تو ببینی
نه این کم نمیشه. این اینجوری نیستش که شل بگیرن مثلا مثل اتفاقات حتی 88 بعد دوباره 96 بعد دوباره 98. این دیگه همینجور فقط هی داره زیاد میشه، هی فقط به نظر من تست میکنن که صبر آدم ها تا کجاست و کجا میتونن یه خورده پا فراتر بذارن. و خب مردم هم دارن پوشبک میکنن دیگه، یعنی مردم هم دیگه نشون دادن که به قول تو دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست.
من دقیقا موافقم، حس میکنم این سری واقعا یه چیزی فرق کرد نسبت به دفعات قبل. حالا مثلا چه میدونم سالهای دورتر قتلای کشتارش از 7-8 بود که شروع شد، بعد قتلای زنجیره‌ای بود، کوی دانشگاه بود، بعدش مثلا اومد رسید 88. همه اینا رو شاید مثلا یه سری فراموش میکردن برمیگشتن به زندگی عادی، ولی این سری دیگه عادی بودنی وجود نداره.
نه.
و اینا توی ذهن اکثریت مطلق مردم ایران سقوط کردن. و چون مثلا همین الان تولده که 16 فروردین گرفته شد، میبینی مثلا پرچم آتیش میزنن، مثلا میگه فلانی من خودت هم یه روزی آتیش میزنم. اینجوری نیستش که مثلا جنبش از بین رفته باشه، به خاطر سرکوب شدید دیگه منتظر یه جرقه است.
یه اتفاق دیگه هم دوباره این مسئله حجابه و این مثلا دیگه گیرایی که شروع کردن دادن. یه مشت خیلی خیلی تعبیر جالبی خوندم، یه نفر نوشته بود که بچه‌ها دوباره این کیسه زباله هاشونو جا دادن توی مترو و این حرفا، این کسانی که به اسم مهماندار وایسادن اونجا که دیگه امر به معروف و نهی از منکر کنن.
مهماندار
اسمشون مهمانداره
تو مترو.
چیه این داستان؟
همین این
آمرانه به معروف،
آمرانه به معروف اسمشون، تگشون مهمانداره. مهمانداری میکنن، بهت میگن که حجابت رو رعایت کن وگرنه ما بهت خدمات نمیدیم. چون الان صحبت سر اینه دیگه، قرار شده که به زنای بی حجاب خدمات بانک و جای مختلف
میگه چه خدماتی تا الان میدادن که دیگه.
تو تعطیلات عیدم خیلی از مراکز توریستی رو بستن و داستانی کردن.
یکی از مراکز توریستی که الان باملند بود، یه جا من خوندم که یه چند روز مثلا اینکه از ورود افغان‌ها جلوگیری می‌کردن و راشون
چرا اون چرا.
ببین من در مورد اون الان زیاد نمیتونم صحبت بکنم، چون من یه حالت پوستر دیدم، یعنی پوستر خبری هم نبود، که فقط نوشته بود این مجموعه که اگر اشتباه نکنم باملند، امیدوارم اسمش اشتباه نگم، باملند بود از مثلا درسته تو چیت که از یکم تا چهارم فروردین از ورود شهروندان افغان ممنوع بوده به خاطر اینکه مثلا ایرانی ها خواسته بودن. بعد من وقتی که توییتو دیدم راستش منشنم گذاشتم که خیلی خوب میشه من بتونم بگین که آدم وقتی میخواد راجبش صحبت بکنه. جوابی نگرفتم و راستش دیگه پیگیری هم نکردم، جای دیگه هم ندیدم من خبر رو، ولی همچین چیزی من دیدم. بعدم دیدم که داره دست به دست میشه.
آره درست نمیشه
باملنده.
باملنده درست.
ممنوعیت عجیب برای مهاجران افغان در باملند تهران.
یه ویدیو دیگه هم اومد بیرون از مشهد، توی سوپرمارکت بود یا لبنیاتی بود
ماستدن.
و آره اونم خیلی جالب بود. آره. کلا هم ویدیو هم اتفاقات بعدش،
اتفاقات بعدش
ساپورتی که مردم کردن از اون بزنس و اون آره اونم خوب بود.
فرمانی مدنی.
و بعدم فهمیدین که یه تقریبا 2 ماه قبل هم یه ویدیوی دیگه از همون
توی اتوبوس بود
که خب ببین مسئله همینجاست دیگه، این آدما بین خودمون دارن زندگی میکنن.
آه این ویدیو هست که با ماست زدن.
بله. و خود همین یارو رو پیداش کردن، 2 ماه پیش هم دوباره تو اتوبوس داشته واسه یه نفر دیگه. آره دیگه مزاحمت دوباره ایجاد کرده بود.
لفظی داشته.
یه
من سوال دارم، الان شغل این آدم اینه که بره مزاحمه
خانوما
بشه؟
حیوانه، حیوان صفت شغلش حیوانیه.
به خدا حیوان از اینا شرف داره.
چی میکنن تو مغز اینا؟
مفتخوری ببین خیلی خوب شغل خوبیه. جدی دارم بهت میگم، یعنی واقعا تو صبح بیدار میشی بهت میگن شما مثلا امروز، من اینجوری تصورم اینه از شغل اینا، بیدار میشی میگن که شما امروز مثلا برو خیابان هفته تیر جات اونجاست و همینجوری وایس مزاحمت ایجاد کن، مزاحمت لفظی بعد
پر مزاحمت بعد بیا فاکتور بده
ما پشت تیم قانونی هم که مملکت نداره، یه باتوم هم اگه دستت گرفتی کسی هم زدی و اینا که دستشون به جای بند نیستش
میتونه
حال میده
ترغیب کننده باشه
انسانی. واقعا این ویدیوهایی که همین مهماندارایی که میگی دارن گیر میدن به خانم رو، من به خانوما رو من 2-3 ثانیه بیشتر نمیتونم ببینم. من دیدم اون آدمایی که اونجا چجوری انقدر انرژی دارن که جوابشون رو بدن، انقدر یعنی چندش آور و رومخه یعنی فقط آدم میخواد یه برخورد خیلی سنگین بکنه.
نه به خودت که گیر بدن اون موقع فایر اپ میشی، میدونی؟
میخوام بگم دم اون آدمایی که وای میستن اونجا جواب این احمقا رو میدن گرم، چون خیلی کار سختیه بحث کردن با یه همچین آدمایی که یارو زندگیش از رو نفهمی میگذره دیگه.
بعد ببین آخه یکی دوتا هم که نیست، یعنی تو وقتی که از صبح از خواب بیدار میشی، من به عنوان مثلا یه زن تو اون جامعه دارم میگم، با مشکلات اقتصادی داری دست و پنجه نرم میکنی، روزا میری توی خیابون یه نفرم هستش با یه چهره بسیار کریه، غیر دوستانه، غیر انسانی میاد به سر تا پاتم گیر میده. آخه اصلا واقعا این چه زندگیه درست کردن واسه مردم؟
بگو من فهم اصلا فهم پس بگیرم، واقعا حیوان برازندشون نیست.
نه واقعا
حیوان احساس.
آره من معذرت میخوام از تمام حیوان ها و حیوان دوستات. اینا یه لفظ درستی که براشون پیدا کردم میگم اگه تونستم بگم. حیف که ایشون نه، حیف که شما
دیگه.
نه دیگه احساس میکنم اون چیزی که میخوام بگم دیگه خیلی بده. شما بفهم.
یه ویدیو خیلی جالب دیدم، یکی داشت صحبت میکرد میگفتش که مثلا شما اگه به یه راننده تاکسی بگی آزادی فکر میکنه مثلا میدون آزادیه، اگه کاش که بقیهش رو یادم بیاد، به
انقلاب،
آره به حالا مثلا مدلای مختلف
آدم های مختلف،
آره مثال میزد، میگفتش که توی ذهن هر کسی آزادی یه معنی داره. اینایی هم که میگن هدف شما از آزادی مثلا لخ شدن و نمیدونم سکس و فلانه، میگه اینا مثلا مریض جنسی هن که تا بهش این لفظ رو میگه یه همچین برداشتی میکنه. مثلا چونم به یه روزنامه نگار شما بگی آزادی، این به ذهنش میاد که من هر چیزی که بخوام رو مثلا میتونم بنویسم، فکرم رو به نوشته تبدیل کنم. ولی به یه همچین آدمایی که حرف از آزادی میزنی، زن زندگی آزادی، این تو ذهنش فقط اینه که شما مثلا میخواهید
دنمو.
آره اونم مشکل نداره. آقا یکی میخواد لخشه، آقا اصلا به تو چه؟
آره
من میخوام لخشم.
نه اونا آخه همه چیو به شکل فساد و به کثیف ترین شکلش، یعنی همه چیو.
اولا که اینکه
فسادم
تعریف داره واقعا.
آره اینکه فسادم جای بحث داره. امروز پاپ دیدید خیلی حرفش راجع به سکس صحبت کرده بود، گفته بود خیلی، حتی این خیلی پاپ روشن فکری است ظاهرا، خیلی
عکساش هم دیدی که
لیبرال
کاپشنه.
نه اونا که حالا
چیزه فکر ولی
گفته بود راجع به همجنسگرایی، نه ازش پرسیده بودن، خیلی گفته بود در واقع هدیه‌ای که خدا به انسان داده و خیلی لذت بخش و اینا
انجام داده میدونه.
آره
ولی در مورد سکس هم گفته بود مفهوم خیلی زیبایی است یا شکل بسیار زیبایی داره. نه ولی خیلی خوب جالب گفته بود.
آره.
به موقع هم گفته بود
چقدر. آره اون روشن فکر. بریم ببینیم رفسنجانی خاتمی
به نظر من شروع میکنی؟
تپه گذاشتن تو ایران یا نه؟
نه واقعا نه، متاسفانه آخوند تپه نذاشته. آخوند و آخوندزاده، من همیشه میکشور میکنم که در مورد وقتی میگم آخوند آخوندزاده رو بگم، به خاطر که یک تفکر بسیار غالبه، یک شکل خاصی از انسان رو تبریت میکنه این تفکر آخوندی.
اون شکل رو لفظ مناسبش رو دارید برای تصفیق؟
بعدم میگم
بهتون. من شهر روز میپرسم
هر آن خودکست به جای رسیده که بزیم رو
آخوندزاده خوبم داریم نداریم؟
نه
آقا کجا میدین شاید یکی باشه.
آخوند خوبی آخوندزاده. آخوند
خوب که میگه آخوند مرده است.
آره یکی از عزیزان با ما صحبت میکردن توی خودکست، میگفتن پدر بزرگشون حالا روحانی بودن و از روز یک هم مثلا مخالف جمهوری اسلامی بودن.
دمشق.
ها
مخالف با بزرگشون بودن. آها با بزرگشون مخالف.
آره با بزرگی میگه مثلا روحانی خیلی تیر بود، از روز یک هم مخالف جمهوری اسلامی بود، مثلا همون موقع میگفته که سیاست باید جدا باشه از چیز. حالا میگه آخونده خوب داریم، کسی که وصل نشه به جمهوری اسلامی و به پول و اینجور فسادا میتونه بالاخره انسان عادی باشه، هر کی باوری داره.
همه اونا هم زدن کنار دیگه.
آره دیگه
همون اول انقلاب. آره. اینا همه رو حذف کردن، یعنی حتی اون آخوند خوبه هم که ما که ندیدیم، به هر حال به نسل ما هیچ وقت نرسید، اینا حذفش کردن دیگه. هر کسی که در اون گفتمان خودشون قرار نمیگرفته حذف کردن، حالا چه آخوند بوده چه غیر آخوند بوده، واقعیت همینه.
من به شخص آخوند خونسا دیدم تو ایران که اوضاعش خیلی خیته، یعنی از لحاظ
اونم نتونسته
گریریا.
ببین من میدونی چی میگم، من احساس من، یعنی حالا در نظری خودم دارم میگم، من میگم که الان که لباس روحانیت، یعنی اون عبا و عمامه، تبدیل به یک تجسمی از ظلم شده، خب تو اگر که وابسته نباشی، یعنی اگر که در سایه اون لباس چیزکی بهت نمیرسه، اون لباس رو باید بذاری کنار. الان به خصوص توی موقعیتی که دیگه میدونی زیر مجبوری همون ابا عمامه، این همه بلا داره سر مردم میاد. من این مفهوم واسم جا نمیفته که، یعنی وقتی که من تو ذهنم میگم آخوند خوب به نظر من وجود نداره، به خاطر اینکه به نظرم میاد که در سایه اون لباس فکر میکنن که به هر حال یک جایی کارمون را میفته، یه منفعتی به همون میرسه، لباسو نمیذارن کنار. و همیشه هم یه چیزی از همون 11 سپتامبر که حالا اون موقع صحبتش شد گفتی، نمیدونم که روحانیان کدوم کشور، ولی موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، خب خیلی حمله های زیادی به
امام حمله
عالی شد پسر.
چند ثانیه قبل من داشتم نور رو نگاه میکردم،
دنگ میشی
نوری بود که فکر کنم به گل میتابید. نه
یه آخوند مظلوم آهش گرفت.
خدا
این همه از آخوند گفتید.
یه وردی چیزی بخواه.
این همون انرژی بود که یونیورس رو فرستاد.
آره به خدا دقیقا. خیلی دوستم یادم بیاد که بالا کجا حمله که میشد به مسلمون ها، به خصوص به زنای محجبه در آمریکا. یک نفر فتوا داد که به خاطر امنیتتون حجابتون رو بذارین کنار. به زنای مسلمونی که از اون میگم کشورش رو یادم نمیاد، ولی ایشالا الان یادم میاد بهتون میگم، یکی از روحانیان اصلیشون فتوا دادش که به خاطر امنیتتون که الان اون حجاب باعث ناامنی شما شده چون تبدیل به تارگت شدین، حجاب رو بذارین کنار. و این پس یه همچین چیزی ممکنه.
اخیراً مگه نگفتن که
عجب بجو حالا اول؟
نه این خیلی بزاق توجیه. یکی از همین آخوندها گفتش اگه مثلا خانم ایرانی خارج از کشوره و به واسطه حجابش نمیتونه مثلا پیشرفت کنه، مشکلی نداره که بذاره کنار. یه همچین حرفی این مشابه
از آنقه فتوا همینه دیگه. تو یعنی بر اساس زمانه و شرایط یه سری از مسائل دینی رو قاعدتا باید بتونید تفسیری دوباره ازش داشته باشی. خب من این تفسیر دوباره لباس روحانیت رو خب بعد نمیفهمم الان.
خب ببینید مشکلش اینه که به قول خود تپه نذاشتن، یعنی نیرو انتظامی یه جوری، چه میدونم سپاهش که هیچی یه جوری، یعنی تمام این ارگان‌های دولتی تقریبا، یعنی همه باید بذارن کنار همه چیو.
آره دیگه، خب دیگه بر همین.
آره نه یعنی دیگه. میگم تا اون فروپاشی هست، یعنی استپ بعدی فکر کنم همونه دیگه.
نه دیگه میگیم الان دیگه هدف اصل نظامه همینه دیگه، یعنی اصل یعنی دیگه اون نقطه اصلی رو همه هدف قرار دادن.
میایم براش میام بالا سرت. خب. بفهم
من یه فقط چند تا چیز کوتاه در مورد دهه 60 میگم که خودم هم یادآوری بشه که کجا رها کردیم بحثو. ولی خب در مورد جنبش زنان اگه بخوایم صحبت بکنیم، دهه 60 اتفاق خاصی واقعا توی جنبش نیفتاده.
همه چی سرکوب کردن.
ببین همه چی حالا سرکوب که شده، هیچی، جنگ شروع شده، اصلا دیگه جامعه خیلی سالمی وجود نداشته در متن جنگ که کسی هم بخواد حالا فعالیت‌های مدنی بکنه. ولی خب دیگه حالا از زمان انقلاب هم تا شروع جنگ سال 1980 دیگه سپتامبر 1980، من دیگه میلادی رو الان دارم یه مقالم در مورد جنگ آخه می نویسم، اون به انگلیسیه، الان فقط تاریخ های میلادی تو ذهنمه. برای همین میگم کسی فعالیت مدنی نمی کرده، جنبش زنان هم خب دستخوش همین تغییرات شده، همه چی خیلی سرکوب شده، خیلی زیرزمینی شده. اتفاق مهمی که در دهه 60 افتاده این بوده که بسیاری از این زنانی که فعال سیاسی اجتماعی بودن تا پیش از انقلاب، خیلی هاشون که خب دستگیر شدن، خیلی هاشون مهاجرت اجباری کردن، خیلی ها اعدام شدن، اونایی که موندن دوباره کم کم همدیگر پیدا کردن و یه سری محافل خونگی تشکیل دادن که توی این محافل خونگی حالا با هم کتاب میخوندن، با هم بحثای سیاسی میکردن، در مورد مسائل روز صحبت میکردن، در مورد مسائل زنان در دنیای خارج از ایران صحبت میکردن و در واقع میشه گفت یه ساپورت گروه ساپورت برای خودشون درست کرده بودن در این دورانی که همه چی دستخوش تغییرات شده بوده. و یه اتفاقا خانم خدیجه مقدم، من چون میدونیم که دیگه حافظه برام نمونده، یه چیزایی رو مینویسم. خدیجه مقدم یه حرف خیلی جالبی در موردش میزنه، میگه که همه اون چیزهایی رو که نمیتونستیم هیچ جا بخونیم یا ببینیم در این محافل برای هم تعریف میکردیم. حتما یک حقوقدان در این جمع دعوت میکردیم و پیشرفتی که در مورد حقوق زنان در ایران وجود داشته از 8 مارس گذشته تا 8 مارس بعدی مرور میکردیم. 8 مارس هم یه تاریخ خیلی مهمی بوده به خاطر اینکه دیگه در دهه 70 شمسی هم تبدیل به یه نقطه‌ای شده واسه گروه های مختلف زنان از سیف های مختلف که با هم یه سری برنامه های مشترک به مناسبت روز جهانی زن برگزار کنن. بعد حالا من اینجاشو خیلی دوست دارم. شعر میخوندیم، سعی میکردیم که طراوت خودمونو همیشه حفظ کنیم و همیشه مجلس رقص و آوازم داشتیم. فکر میکنم اینو شاید تو اپیزود قبلی هم گفتم.
بله.
ولی نه به معنای پایکوبی. حتی گاهی من احساس میکردم که وقتی دارم با یکی میرقصم بهش لبخند میزنم، اشکمونم داره در میاد. میگم واقعا تبدیل به یه محیط دوستانه‌ای بوده که حالا همه اون نقاطی رو که مشترکاً با هم داشتن دیگه از دست ندن. در مورد شکل‌گیری یه نکته مهم دیگه‌ش هم اینه که در مورد شکل‌گیری این محافل حالا چند تا در واقع گمان زنی وجود داره. بعضیا میگن که این محافل شکل گرفت در وهله اول برای حمایت از خانواده‌های زندانی‌های سیاسی و خانواده‌های اعدام شدگان. بعضیا میگن که نه، در واقع روز جهانی زن در 8 مارس بود که شالوده این محافل رو پایه‌گذاری کرد و باعث شد که زنها از سیف‌های مختلف کنار هم جمع بشن. سردمدار این محافل زنای چپگرا بودن. باز گفتم چند بار دیگه اینو بهش اشاره کردم چون کار سازمانی گروه‌های چپ کلن همیشه خیلی قوی تر بوده. ولی خب زنان ملی‌گرا و مشروطه‌خواه هم محافل خودشونو داشتن، محافلی که پروانه فروهر مثلا برگزار می‌کرد.
جداگونه بوده.
ببین حالا همینو می‌خوام دقیقاً بگم. دهه 60 این محافل همه جدا بوده. نکته‌ای که مهم هست اینه که همه این محافل جدا در دهه 60 تبدیل به سری کمپین ها، نهاد ها و سازمان هایی در دهه 70 میشه. که میگم وقت تاریخ 8 مارس هم مهمه چون اون وقت تمام برنامه هایی که مشترکاً میخواستن برگزار بکنن 8 مارس بوده. یعنی همشون با همدیگه یه اتفاق نظری روی 8 مارس داشتن. چون مثلا در محافل زنان ملی‌گرا یه سری از اتفاقات رو جشن می‌گرفتن که زنان مثلا چپ جشن نمی‌گرفتن. به عنوان مثال اونا مراسم بزرگ داشته سالگرد مشروطه رو در 14 مرداد داشتن که خب مثلا زنان چپ نداشتن اینو، ولی خب روی 8 مارس همه با هم دیگه یه اتفاق نظری داشتن. حالا اینا خیلی اونقدر مهم نیست. ببخش من هی بعد برم حالا روی خط قشنگ خودم. سوالی دوستان؟
نه
ریکپ خوبی.
حالا چیزی که واسه من خیلی جالبه، گفتم از حقوقدانانم دعوت میکردن که بیان.
حتما یه حقوقدان.
آره حتما یه حقوقدان بیاد. خب شیرین عبادی هم یکی از کسانی بوده که به طور مثلا
مستمر.
آره مستمر دعوت میشده به این محافل. یه جمله شینه عبادی گفته که من برام جالب بود که میگه که در این محافل زنان اطلاعات چندانی از حقوقشون و حقوق زنان نداشتن.
این چه سالی میشه؟
اینا همه دهه 60. اینا دیگه مثلا سالای 64 65. بله بله. این محافل شکل میگیره. خب این یه کوچولو منو قلقلک داد این جمله، به خاطر اینکه خب از یه طرف گفته میشه که این محافل توسط زنان فعال، یعنی زنانی که کنشگر سیاسی اجتماعی بودن برگزار می شده. البته گفته شده که خب از حیف های دیگه هم از زنان جامعه هم دعوت می کردن که بیان خب توی محافل شرکت بکنن، ولی خب اعضای اصلی کسانی بودن که کنشگر سیاسی اجتماعی بودن. و یک کوچولو واسه من جای تعجب داره که چطور به حقوق زنان اینا اشراف نداشت. یعنی چی حقوق زنان نمیشناختن؟ اینا اکثرا کسانی بودن که از زمان شاه داشتن جنبش زنان رو در ایران در واقع پیش میبردن. که خب من خودم رو یک کوچولو آروم کردم با این فکر که شاید نمونه حقوق زنان در متن جمهوری اسلامی اطلاعات زیادی نداشتن، چون خب قانون اساسی تازه تدوین شده بوده و پر از میدونین، یعنی مثلا سوال و ابهام هم بوده حتما. حالا اینم جالب بود واسه من.
احتمالا منظور همینه دیگه.
ببین دیگه
از حقوق در واقع حقوق در بستر اون قانون اساسی مطرح میشه.
احتمالا همونه، به خاطر اینکه خب یه کوچولو اون وقت خیلی دیگه خیلی بد میشه که بگی کلا از حقوق زنان خیلی اطلاعاتی نداشتن. آره مطمئنا منظور در متن جمهوری اسلامی و میگم حالا قانون اساسی هم که تازه تدوین شده بوده دیگه. این از این. در دهه 70 میگم اهمیت این محافل این بوده که این محافل هی بزرگتر شدن و دیگه اون وقت تبدیل شدن به سازمان ها و نهادها، موقعی که خورده فشارا کمتر شده با یه سری آزادی های رسانه‌ای و مثلا در دوران سازندگی، دوران رفسنجانی، همینطور که رسانه ها حالا آزادتر می شدن، زنانی که در واقع زنان کنشگری که نزدیک به حکومت بودن، مثلا زنان مذهبی هم دست به قلم میشن و توی رسانه ها شروع میکنن به مقاله نوشتن در مورد جایگاه زن در اسلام، در مورد حقوق زنان در جمهوری اسلامی. ولی خب گهگداری آدم های سکولاری هم مثل مهرانگیز کارم دیگه مجال پیدا کرده بودن که اونا یه مقالاتی بنویسن و حالا حرفشون رو بزنن. در واقع
اون نقاشی چاپ شده است یا خودت کشیدی؟
نه من خودم کشیدم. چی فکر کردی؟ نه بابا چاپ شده است.
خب همون رو ادامه میدادی؟
خیلی خیلی قشنگ کشیدم. ببین شما
کلی چیزه. من تو طول اپیزودایی که میومدن خیلی نقاشی زیادی داره اون.
تو اشراف داشتی.
آره ما دفعه اولمون رو میبینیم.
ببین اینا دفترچه های تبریزه، بعد اصفهانش هم دارم، خیلی خیلی باحاله. بعد اون وقت نقاشی داخلش در مورد مفاخر و مثلا جاهای دیدنی اون شهر. خیلی باحاله.
سوانش عکس فرهادم
کشیدم.
اگه شیرازش کسی داشت من برمیدارم.
فکرم لینک پروموشنش رو میخواید بذاریم.
آره بچه ها
خودمون.
آره کمیسیون دارم.
دست خط گلکار تخفیف خود کرد.
هی خودشو خود زنی میکنه.
الان من واقعا نمیتونم بخونم.
روخونیش خوب نیست.
روخونی واقعا افتضاحه و حالا چشام هم که 25 صدم.
اینجا نورش مناسب نیست. من I'll give you that.
خیلی خیلی مشکل دارم الان.
نور روحانی داره خیلی، یعنی
اینجا دیگه به هر حال
یه جوری بیرون تاریکه.
آره واقعا.
آره
ترسناک شد.
آره
خب من بیرون روشن کنم اگه
ترس.
نه در اون حد نمیترسم. در اون حد نمیترسم.
الان میخوایم از آقا رفسنجانی بگیم.
الان دیگه رفتیم توی دهه 70. بله من فقط میخوام یکی دوتا آخر چیز که نوشتم مهم بود و براتون اول بخونم.
ساعت شما چیز مال همین سواتش اومگا است.
ایدی همسر جانم.
چه عزیبا
مرد شریف.
مال چه پلانتیشه اون؟
فکرم اورانوسه.
اینجا چیه که میدونید ما نمیدونید؟ ما این بچه هایی شدیم که معلم داره درس میده بعد یه ذره مثلا آره میخوایم یه شیطنت بکنیم یه ذره بحث و عوض.
نه آخه خب من دنبال تایم میگشتن دیگه.
این چیه الان هر ساعت یه سیاره هست؟
اومگا با سواچ اومدن یه دونه در واقع کار مشترک دادن، یه کالکشن ساعت دادن نسبت به هر پلنتی که تو منظومه شمسیه یه رنگبندی مختلف.
11 ساعت. آره
بعد مثلا اسمش مون توش هست.
ما هم
قراره تو ایونت های آینده آشر روز اینا رو
کامل کنن.
پروموشن این دفتر رو با منه، مال ساعتش باشه، کمیسیون ساعت شهر فرمی داره. من متاسفانه خود آدم چیپی هستم. دفتر
شما فرهنگی؟
آره من فرهنگ باری مهندس
کالا مهباره.
آره شهر روزی خود
چت جی پی تی ماست، هرچی بخواییم بهش میگیم که make it better.
صبح من و گلناز یه انرژی از یونیورس بهمون رسید.
الان خورده این
من گوشی رو برداشتم به گلناز تک زدم که امروز 6:30 چیز دیگه هستیم کانفرنس. همون لحظه دقیقا همون سوال رو گلناز همون لحظه برای من فرستاد. خیلی همزمان و ما اونجا فهمیدیم که
آره خیلی
یونیورس یه انرژی من گفتم امروز یه اپیزود خیلی رویایی داریم.
آره شد
جز این نیست
واقعا. یکی از چیزهایی که حالا خیلی مهمه در مورد این که چجوری این جنبش زنان شکل گرفت و بعد شروع کرد دیگه واقعا روی مسائل زنان انرژی گذاشتن اینه که خب جمهوری اسلامی از اونجایی که دشمن قسم خورده زنان هستش با هر چیزی که اسم حقوق زن روش بوده مخالفت میکرده. بر همین مثلا سال 74 اینا زنان که کار مدنی میخواستن بکنن، کار اجتماعی میخواستن بکنن، یه سری نهادهای درست میکنن که در واقع مثلا نهادهای کودک محور بوده، مثلا حمایت از حقوق کودک، حمایت از کودکان کار، زنان برای محیط زیست. ولی در واقع اینا همشون همون نهادسازی بوده که بعداً تبدیل میشه به نهادهایی که زن محور بودن و حقوق زن محور بودن. این خیلی جالب بود. به نظر من خیلی هوشمندانه عمل کردن واقعا. یعنی از اون قوانینی که بهشون اجازه کار میداده استفاده کردن و استفاده بهینه کردن.
مثل اون عزیزی بود که گفتش که اسم ایران رو عوض میکنیم دیگه تحریما کار نمیکنه، اونم یه اسلامی توش میذاشتن دیگه اون مشکلات دیگه کار نمیکنه.
بیشتر از این که اسلامی توش باشه کلمه حقوق زن نبود میبوده، بر همین مثلا میگفتن حقوق کودک، ولی خب در واقع نهاد همون نهادی بوده که از زنانی تشکیل شده بوده که محافل و دهه 60 رو اندازی کردن، همدیگر هم پیدا کرده بودن، خط فکریشون هم مشخص بوده دیگه. آره آره، میدونستن که در نهایت به هر حال روی آسیب‌های اجتماعی زنان میخوان کار کنن.
یادته اون روز اولی که اومده بودی قبل اینکه ضبط کنی من تو داشتیم صحبت میکردیم، بعد من یه سوال پرسیدم که کاش مثلا آخرین سلسله اپیزودهایی که میریم به این نتیجه برسیم که چرا حالا اکثر دینایی که اومدن اهرم فشار رو همیشه روی زنا گذاشتن، این سرکوبه برای چی؟ الان گفتی جمهوری اسلامی هر چیزی که مربوطه به زن بود باهاش مشکل داشت، یادت دیالوگی اون موقع افتادم، چون مثلا یهودی‌ها رو نگاه کنیم فشار و محدودیت هم برای زناست، مسیحیت همینطور، حالا اسلام هم که دیگه جای خود.
حالا یه نظریه وجود داره که چون الان خیلی بهش اشراف ندارم نمیپردازم، ولی خب مسئله باروری زن خیلی روی این مسئله چیز داره دیگه، چون کنترلی که کلن دنیا باید داشته باشه روی بدن زن، چون زن بارور میشه و نسل رو ادامه میده، یکی از نظریه ها اینه. برای همینم هم میگن که همیشه مثلا ادیان، نظریه های سیاسی خیلی هاشون، چون من خودم دین رو به عنوان یه نظری سیاسی میبینم، یعنی فرقی با این ایدئولوژی هایی که دنیا وجود داره نداره خیلی واسه،
فقط مقدس
شده. آره فقط مقدس تقدس بهش دادن، ولی آره مثلا یکیش این هستش که زن چون بارور میشه برای همینم هم هستش که اینقدر، بعدم بیشترم رو بدن زن، آخه دیدی بیشتر ادیان همش روی بدن زن فوکس کردن، ولکنم نیست.
آره این مشکل فقط مربوط به حالا سمت ما نیست، آمریکا هم این مشکل داره.
آره آره دقیقاً،
سخت جدید همه جا قانونی نیست اصلا، یه سری مخالف داره.
ببخشید من
یه کامنت بدم، چون گلناز گفت که مثلا حقوق زن رو میگفتن حقوق کودک، دوست داشتن استفاده کنم. یاد یه حالا تجربه شخصی افتادم، البته شاید بعضی نداشته باشن این تجربه رو. ما بچه که بودیم توی ایران زندگی میکردیم قاعدتا، مثلا میرفتیم عروسی، بیرون عروسی مشغول بازی و تفریح بودیم با بقیه بچه هایی که تو عروسی شرکت کرده بودن، بعد یه آقایی میومد، آقای بزرگتری که حالا اونم تو عروسی بود، میگفت برو همسر منو صدا کن که بریم دیگه. نه آره اون که بعد من نمیشناختم که زن طرفو، میگفتم خب اسمش چیه، بعد نمیگفت.
آره
بعد وقتی که میگفت اسم پسرشو میگفت، گفت برو میلاد رو صدا کن.
بوده ما رو صحبت کردیم ولی بگو جالبه، من آره میتونم اطلاعات بدم بهت.
بعد خیلی زن ستیز دیگه بیشتر از این نمیدونم چی داری.
ببین من یه چیزی که همیشه روی مخم بود، حتی از مثلا وقتی بچه بودم، این مسئله توی ماشین نشستن بود و اینی که
پسر زنش... جلو میشستن
زنشون عقب میشه.
نه ما هیچ وقت اینو نداشتیم
پسر...
یعنی اصلا یعنی اصلا تو خانواده ما از هیچ جوره عرف نبود و هیچ جوره نمیشه، همیشه مامانم جلو میشست.
نه خانواده ها که نه، وقتی میدیدی تو
آره آره منم واقعا خب من که واقعا خانواده خودم اینجوری
نه خانواده ای داشتیم که این کارو میکرد،
ولی آره
ما تو نزدیکیمون داشتیم.
آره ما هم تو نزدیکیمون حتما داشتیم، یعنی اصلا امکان نداره که تو
کارو اینا نداشتن.
خانواده رو ببینید تو ایران که مثلا یه فامیل مذهبی نداشته باشن، ولی اصلا با مثلا پسر بچه دور از جون همه، شما مطمئن نوجوان بودین خیلی قشنگ بودین،
نه
ببین پسر بچه های تازه سیبیل تنک هم در آورده و اینجوری هم نگاه میکنه به جلو، اصلا با سنگ
هستی بابا
و پسر رو بزنی با هم دیگه،
باور کن میتونم اکسمو بزنم.
بعد عمدتا اینطور بود که مامان اینطوری میرفت که آره حق من نیست که جلو بشینم.
آره دیگه
من و فرهاد الان همو دیدیم، خانواده ها اومد تو فهمیدیم چشی فهمیدیم کیا.
ولی شما خودتون کی جلو میشه سگه که میخواستین جلو بشه؟ فقط شما و پدر بودین، شما دو نفر و پدر کی جلو میشه؟
خب اون یه بحث دیگه.
زیاد من تو جلو نشستن چیز نبودم، مهم نبود.
ببین حالا من بخوام خیلی صادق باشم، واقعا من خودم مثلا خیلی مثل این که کلن عقده جلو نشستن داشتم و مثلا یه موقعهایی من مثلا 2 سالم بوده باید جلو میشستم چون ار میزدم و مثلا یه 4 نفر آدم گنده و عقب میشستم، خب ولی اون به خاطر اخلاق پدر سگوارانم بوده. آره دیگه
اون یه کانسپت دیگه
هست. آره اون یعنی کانسپت بچه دوست مثلا کتک بزن، یه دفعه دخترم و مامانم بعد 4 نفر زن بزرگ عقب میشستن چون من گریه میکردم و مثلا من اینقدر بودم. خب مثل که همچینی زده پس کردن، هم منم گریه هم خیلی زیادتر شده، پرت هم کرده عقب، مامانم هم خیالش راحت شده گفته آره 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 خاله شاهین نمیذاره برو عقب بشین دیگه، تموم شد
از اونجا درست شد.
آره دیگه درست شده، فهمیدم که خاله شاهین بیاد
ما تو زندگیمون یه خاله شاهین نیاز داریم.
آره
من هنوز اون پس گردنیمو نخوردم، خاله شاهین اگه که هستین تو رو قرآن یه پس گردنی ما رو میمون.
آره ولی میگم من این چیزو داشتم. خب
آره اینم جالبه که تو ایران هم خیلی خیلی جا اتفاق میافتاد که اسم، یعنی اسم زن رو هیچ وقت زن نمی‌کردن،
بلند مثلا
نه اسم بچه رو استفاده می‌کردن.
آره میلاد
ولی منزلم میگن
آقا محسن خود اسم خودش
بعد صدا میزدی میلا، آقا میلا بیرونه، میلا اینجا زنونه است، میلا
خیلی گیج میشدین
میلاد خانم
میلاد واقعا اونجا بود.
آره
ولی من خیلی دوست دارم که یه دفعه با یه نفر که اینجوری بوده و مثلا دستخوش یه سری تغییرات بنیادی فکری شده صحبت کنم، خب که صادقانه بیا جواب بده بگه چی تو مغزشون موقع میگذشته که یه همچین رفتاری داشته. ولی واقعا کسی که اصلاح شده ها،
تبعیت از گذشتگان دیگه. مثلا من این آیتمی که فرزاد گفت مطمئنه مثلا فکر خاصی نمی کرده، فقط چون دیده باباش اینا میکنن.
آره
واقعا همینه، یعنی بچگی وقتی فرهنگش
ها.
آره خب اصلا چه جوری پس این همه سال زنده مونده دین و این جور مسائل محدود کننده.
حالا میگم من قبلا هم در این مورد صحبت کردم، گفتم که یکی از مزیت هایی که این انقلاب ایران داشت احساس میکنم خیلی ها به خودشون اومدن، خیلی ها طرز فکرشون عوض شد، خیلی ها خیلی خانواده ها به نظر من به همدیگه نزدیکتر شدن. من خیلی مطمئنم که مقدار خانواده هایی که در پی انقلاب ایران به همدیگه نزدیک شدن از خانواده هایی که از هم دور شدن خیلی بیشتر.
منم همچین تصوری
احساس میکنم. خیلی از پدر مادرایی که یه ذره بسته تر بود فکرشون با دیدن شرایطی که وجود داره یه ذره آزادتر شدن، یه ذره همراه تر شدن و این خیلی ارزش داره.
آره خیلی خیلی ارزش مهمیه واقعا. خب ببین انقلاب یکی از اساسش تغییراتی که تو جامعه بعد شکل بده، وگرنه حالا اون تغییرات سیاسی که شاید خیلی هم طولانی بشه اتفاق بیفته، ولی واقعا اون تغییرات بنیادی که توی متن جامعه میده اون خیلی مهمتره. و واقعا به این بلوغ بعد جامعه ایران یه زمانی میرسید که سنت و دین اولا دوتا چیزه و هر چیزی که برای من ارزشه قرار نیست برای دیگری هم واقعا ارزش باشه. میدونی من کاملا رشته نه خودم شروع کردم بحثو از دستم رفت. نه خب میخوام برسم به دهه 70، فقط میخوام ببینم که از گلش برسم براتون. آخه میخوام که از
گلش خیلی خوبه
برسم. آره یه اتفاق مهم دیگه ای که همون دهه 70 افتاده، معذرت فرهاد چنگت زدم؟ نه
نه بابا اصلا چیز خاصی
کالت هم وجود داره همین دیگه.
میگم این همه کالت هم وجود داره واسه همینه دیگه، که این یعنی آدم ها فکر نمی کردن تمام کالت هم دقیقا کل پوینتشون همینه.
اپیزود کارون در مورد
نمیدونم
دقیقا دهه 70 شمسی دیگه، شمسی ها رو دارم میگم. به موازات این که معذرت میخوام، توی ایران حالا یه خورده رسانه ها آزادتر میشن، زن ها مجال بیشتری پیدا میکنن که حرفشون رو که میتونستن بزنن، ولی حالا مثلا بیشتر در مجامع عمومی حالا یه صحبتایی بکنن. زنان هم در خارج از ایران، اونایی که مهاجرت کرده بودن، اونا هم شروع میکنن به درست کردن تشکیلات و نهاد و این حرفا که به موازات فعالیت زنان داخل ایران اونا هم فعالیتهایی داشته باشن که جامعه جهانی رو در مورد اتفاقاتی که داخل ایران در مورد حقوق زن داره میفته آگاه بکنن، و همین که خودشون هم به هر حال همیشه اون ارتباطه رو بتونن با داخل ایران نگه دارن. حالا چند نمونهش اگه بخوام براتون مثال بزنم، همون سالا فصلنامه نیمه دیگر شروع به کار کرده، ماهنامه آوای زن در سوئد شروع به کار کرده، ولی یکی از مهمترینش فکر میکنم مقالات بنیاد پژوهش‌های زنان باشه که از سال 1369 مشغول به کار میشن. فکرم میکنم که خانم گلناز امین اسمشونم یادمون چون هم اسمیم، یکی از در واقع کسانی بودن که بنیانگذارش بودن، که این هر سال این کنفرانس تا همین الان هم فکر میکنم داره برگزار میشه، که در مورد
اسم کنفرانس چی بود؟
اسمش هست مقالات بنیاد پژوهش های زنان، که در مورد چی شد؟
یکی از دوربینامون رفت و اومد.
چه اتفاقات عجیبی داره؟
نه این عادی استیم شده
واقعا
پول نداریم درستش کنیم چیکارش کنیم واقعا دیگه نداریم.
این در واقع این کنفرانس در مورد مثلا یک سال گذشته هر مقاله‌ای پژوهشی که در مورد حقوق زنان شده اینو یک کنفرانس در موردش برگزار می‌شده سال آیندهش، که مثلا حالا یه برنامه و ایونتی هم هستش. این میگم یکی از مهمتریناش هستش. حالا بپردازیم در همون دهه 70 در کنار همه زنانی که بهشون حالا میگیم زنان حاشیه نشین، یعنی کسانی بودن که فعالینی بودن که به قدرت و حکومت نزدیک نبودن، میذاریمشون در کنار زنانی که فعالینی که به قدرت نزدیک بودن، مثلا کسانی مثل اعظم طالقانی، مثل زهرا رهنورد، کسانی که به خود سیستم هم نزدیک بودن. اونا هم در اواسط همون دهه 60 شمسی شروع میکنن به یه سری فعالیت ها. نقطه عطفش هم کنفرانس جهانی زن در کنیا در سال 1985 که میشه چند 1363 63 64 خب
آره.
که یه هیئتی هم
شما الان حساب کردید؟
آره
واقعا باریکلا.
نه من حساب نکردم، من چون آدمایی که
منم دقیقاً همونجوری
آره
چشکاله
از تو انتظار میرفت که حساب کرده
باشی. آره واقعا
آخه یه جوری فرهاد سری آره 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 همونه
هر روز دارم تاریخ تولد آدمو
مهندس بس گفتیم بعد حساب می‌کرد. یه هیئتی هم از ایران به عنوان نماینده جمهوری اسلامی میرن به این کنفرانس و با یه در واقع نقد خیلی جدی روبرو میشن و اون نقد هم این بوده که جایگاه زن در جمهوری اسلامی و اساسا در اسلام چیست. اینا وقتی برمیگردن ایران خب خودشون هم دچار دگرگونی هویتی میشن که آره خب این نقد یعنی این نقد که وارده که خودشون حتما قبول نداشتن من فکر میکنم، ولی واسه کنفرانس های بعدی میخوان برن پیگیری کنن که خب چه جواب درخوری داشته باشیم و این حرفا. بر همین شروع میکنن به یه سری فعالیت ها، بازخوانی دوباره قرآن در واقع فقط همون
احساس کنم اینا هنوز اونقدر هار نبودن که همون موقع یارو جواب بده. میدونی الان از طرف یه سوال بپرسی یه چیزی بهت میگه پشمات میریزه.
یعنی
اون موقع یه ذره فکر هنوز وجود داشته، گفت آقا بذار من برم نهاش فکر کنم بیام جواب بدم.
الان اینا که میرن اکثرا بازجوان، اصلا رفتار بازجوگونه دارن. اون موقع شاید حالا هنوز بازجوها رو راه نداده بودن تو اون شغل.
بعد ببین یه چیزی بگم، نه راست میگه، من اون وقت ببین یه اعتقادی دارم، تا اواخر دهه 70 یا حتی اواسط دهه 80 تو خود جمهوری اسلامی هم تک و توک آدمای تحصیل کرده، کسایی که هنوز خب زمان شاه تحصیلات اصلا عالیه داشتن، خارج از کشور میرفتن تحصیل میکردن، یه کوچولو یه مغزکی توی سرشون بوده وجود داشتن. از زمان احمدی نژاد به بعد واقعا دیگه یعنی رجل سیاسی به تعبیر خود جمهوری اسلامی رجل هیچ کس دیگه وجود نداشته در افق سیاسی جمهوری اسلامی.
مجبور میکنه اون لفظ رو بیام، اون لفظی که نباید
آره خلاصه میگم به موازات تمام فعالیت هایی که زنان، حالا زنان از طیف های مختلف، سکولار، زنان چپ، زنانی که در واقع نزدیک به حکومت نبودن شروع میکنن، زنان نزدیک به حکومت هم شروع میکنن. خب اعظم طالقانی هم که نمیدونم در جریان هست یا نه، چند بارم کاندیدای ریاست جمهوری میشه و کلن یکی از کسانی بوده که متن قانون اساسی که نوشته رجل سیاسی همیشه میگفته که تفسیر رجل فراجنسیتیه و رجل فقط یه لفظه، زنان هم باید بتونن که به مقام
ایشون با آقای طالقانی
همون اینو خواستم مثلا
نوه
دختر
طالقانی
آره
آخونزاده بودن ها.
خب ببین همون
اون جزء آخونه که هست
داره بنده خدا رو که همون اولین نفری که هست کردن فکر کنم بنده خدا
آره ولی آره مثلا اعظم طالقانی یکی از کسانی بوده که میگن که خب نزدیک به حکومت بوده، که منظور بیشتر از نظر من فکر کنم تفکر مذهبی و اون شالوده مذهبی هستش، ولی خب یه همچین اعتقاداتی داشته، کاندیدا هم شده چندین بار. میخوام ببینم که تو این دوران چیزی رو جان انداختم که بهتون بگم. سوال ندارین شماها که من خورده اینجا نگاه کنم؟
سوال مرتبط نداریم.
غیر مرتبط خیلی زیاد سوال میتونم بکنم.
آره.
تا شما پیدا کنید میخوایم از در صحبت کنم.
آره بگو.
کسایی که فامیلیشون اسمه رو میتونم بهشون اطمینان کنم.
امین گلناز.
امین. آره مثلا گلناز امین که گفت خیلی اعتمادم به طرف بالاتر بود، نمیدونم چرا.
بامزه فامیل مامان منم امینه بهش
میگم. نه یعنی اگه که اسم فامیلشون اسم اول باشه خیلی
یعنی دو تا اسم در واقع اسمشون.
آره میتونن دو اسمه باشن.
بچه کامبوی زدی اونجا اسمو یادتون در خیلی راحت
بود. آره دیگه خیلی دیگه من مگه نیدی من مثلا جلسه بعد بیام بگم شرمنده اسمی که گفتم آره. اشتباه این اسم در این حد
اینو دیگه انقدر محکم گفت ما دیگه آره. هیچ کسی چی
نیست که نیستن مادر یا ریشه
نه محلاتی هم
تو هم تا هرچی میشه یه آره فامیل بگی سری میخواد وصلش کن
همش میخواد به یه مثلا
از فامیلای خوب اصفهانن از فامیلای به نام اصفهان
با استخون
آره با استخون استخون دارم یه من حالا یه داغ دلی هم دارم این وسط
از ما که نیست
نه نه از اصفهان از این ماجرا که بشه زنانه نمیدونم یادتون هست یا نه یکی از نقدهایی که به فعالیت‌های زنان در زمان محمد رضا شاه بود صحبتم کردیم راجبش این بودش که همه مخالفان همیشه میگفتن که این حالا نهادها سازمانها به خاطر اینکه نزدیک به دولت و حکومت بودن و خب بعد اون وقت مثلا هر کاری هم میخواستن بکنن تحت تاثیر سیاست‌های حکومت و دولت قرار میگره باش مخالفت میکردن خب اتفاقی که دقیقا از همون دهه 70 دوران سازندگی شروع شد و هیچ وقت هم پایان نپذیرفت حالا بعد از انقلاب اینه که تمام این سازمان ها نهادهای یه جوری وابسته به نهادهای دولتی بودن یعنی به محض اینکه دولت عوض می شده اینا بودجهشون قطع می شده و دیگه تمام میدونی گفتم داغ دلم من یه سری چیزها رو به عنوان نکته واسه خودم می نویسم که اینجا بیام به عنوان داغ دل بر شما بگم
هشتگ داغ دل
آره هشتگ داغ دل آره یه اتفاق مهم دیگه ای که حالا همون اواخر دهه 60 افتاده اینه که یک جمعیتی به اسم جمعیت هماندیشی زنان به وجود میاد که اونم بعد از اینی هستش که جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی تعلق میگیره خب از کارهای مهمی که این جامعه هماندیشی زنان خیلی خیلی, خیلی مهمه به خصوص تا همون سال 84-85 تا قبل از اینکه
این گفت اواخر دهه 70 ایجاد میشه
فکر میکنم که باید سال 1300 آره 69 یا 70 چه سالی جایزه صلح نوبل رو گرفت شیرین عبادی 70
من...
یا 71
نه بابا من زنده بودم خب. یعنی من
یعنی به بلو
بیشتر بوده
آره
پس ببین اواسط 70 شاید اواسط 70
من نگم کنم
حالا تا شما پیدا میکنین من اینو بگم حالا میگم در افق جنبش زنان این جامعه خیلی جامعه
2003 یعنی میشه 81
81 اوکی اوکی 81
آره میگه من یادمه
ولی من دارم درست میگم این جامعه هماندیشی بعد از اون شکل گرفته خب
پس یعنی بعد 2003
بعد 2000 همون 2003 همون 2003 آره اینا کنار هم قرار گرفتن کمپین های خیلی مختلفی رو شروع کردن سرانجامی متاسفانه نداشته ولی مثلا اگه بخوام اشاره بکنم به چند تاش مثلا کمپین اعتراض به برنامه های ضد زن در صدا و سیماست بیانیه در اعتراض به حذف عدالت جنسیتی از متن برنامه دوم توسعه اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال کمپین اعتراض به فیلترینگ نام زنان در اینترنت و همه اینا رو این جامعه هماندیشی زنان سازماندهی میکنه که خب همه این کمپین ها همه این فروم ها تبدیل میشه به یکی دو تا کمپین خیلی مهم که یکیش کمپین 1,000,000 امضا است حتما شنیدین کمپین 1,000,000 امضا
میشه بگین چیه
بله توضیح کاملش رو الان میدم ولی کلا در مورد اعتراض به قوانین تبعیض آمیز در قانون اساسی بود و کمپین قانون بی سنگسار که دیگه اسمش که روشه خب یعنی همه این کارهایی که کردن نتیجهش میشه یکی دو تا کمپین خیلی مهم از نظر این میگم خیلی مهم چون خیلی حیاتشون طولانی تر بوده متاسفانه سرانجامی نرسیده به خصوص بعد از سال 88 دیگه ولی خب عمرشون طولانی بوده کمپین 1,000,000 امضا و من فکر کنم 12-13 سال به حیات خودش ادامه داد متاسفانه به سرانجامی البته نرسید
یه سال در اون بین گفتین سانسور زنان در اینترنت
اسم نام زنان در اینترنت
میلاد می نوشتن همه رو
واقعا
مخفف بوده دیگه من
آره دیگه مخفف بوده دیگه آره آره من خودم متوجه اول نشدم بعد رفتم خوندم آره دیگه خب
مثلا مجرم ها الان میگن مثلا آره بزه مثلا
خب من با اجازتون دوباره برم اینجا نکات رو نوشتم
اجازه
ما
هم دست
رو خب
داغ دلارم بگی
آره داغ دلارم الان میگم بهتون
احساس کنم یه دونه میخوای بخوری
ببین یه جوری بزاق تولید کرد دفعه اول دیگه نمیتونم
من با نگاه کردم بشم
کسایی که دارن میشنون شاید من باید توضیح بدم، چون که این جمله که گفتم خیلی بد برداشت بشه. فرض زمان کشیده یه سری توت و تمشک و اینا آورده و بچه ها موقع خوردنش خیلی دهنشون بزاق تولید میکنه، برای همین فقط هم بهش نگاه میکنن. آره همین، فقط گفتم کسایی که گوش میدن
همه خمیر دندونه بچه گیم این
من کوچولوشون جامپ خیلی بزرگی در مورد هم اندیشی داشتم، میخوام براتون گردونم به همون اواسط دهه 70. آره اول اینو بهتون بگم که به نظر من دیگه و مطمئنن شما و مخاطبین هم موافق هستن، از نقاط سیاه دوران اصلاحات و همون دهه 70 اگر بخوایم بگیم دیگه قتل‌های زنجیره‌ایه، که خب قتل‌های زنجیره‌ای از اواخر دهه 60 شروع شده ولی دیگه با قتل فروهرها و نویسنده های و سرصدا کردن، یعنی بعدش مشخص شدش که از دهه 60 خیلی از کسایی که گفتن تصادف کردن یا مثلا یه اتفاقی واسه شون افتاده در واقع اونا قربانی قتل زنجیره‌ای بودن. و بعدم که اتفاق کوی دانشگاه، حالا این دوتا مرتبط مستقیم نیست به جنبش زنان ولی به هر حال همه این اتفاقات روی دادخواهی آدم هم از حق و حقوقشون تأثیر میذاشته دیگه.
البته تا جبه اینا اپیزود رفتیم مشبختان.
آره نه گفتم ولی بگم که یعنی نگفت نکنی نمیدونم.
از سالی که ما به دنیا اومدیم شروع شد دیگه بکوب.
دقیقا. آره. قبلش هم که شروع نشده بود چون جنگ بود.
آره شروع شده بود نمیدونست اسمش چیه.
یعنی مردم درگیر جنگ بودن.
خیلی وحشتناک بود دیگه. و کارون حاجی زاده بود فامیلشون. حاجی زاده درست میگه. آره.
اون که اصلا دیگه چه بلایی سرشون آورده. اصلا یه اتفاقی روایت همین چند روز پیش تو توییتر خوندم از کارون وقتی پیداش کردن تو چه حالتی پیداش کردن. آره اصلا
اونو من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی اون تیکر رو خوندم.
ببین حالا به قول کارون که شروع شده بوده ولی حالا
کارون.
نه همین کارون خودم. آره دور از جونش. اولا مردم درگیر جنگ بودن، بعدم درگیر مسائل بعد جنگ شدن دیگه، اون فروپاشی اقتصادی که اتفاقا در مورد این گشایش که میگن دوران سازندگی واسه زنان اتفاق افتاده و بعدش هم اصلاحات، من خودم یه نظریه دارم و اونم این هستش که فقط مسئله نبوده که دولتی روی کار اومده که میخواسته خود آزادی بده به زنان. بعد جنگ فروپاشی اقتصادی داشتیم و خب نیروی انسانی خیلی زیادی رو از دست داده بودیم،
نیاز بود.
اصلا نیاز بوده که زنها برگردن به دل جامعه که خب دوران سازندگی شروع بشه. این همه مرد یعنی سرباز و مرد مرده بودن، این همه جانباز، این همه کسانی که شیمیایی شده بودن، خب چاره دیگه نبوده. یعنی مثلا باز جمهوری اسلامی عاشق چش ابروی هیچ زنی نشده بود که بگه آ من حالا به شماها یه سری حق و حقوق اعطا می‌کنم برگردین. واقعا احتیاج به نیروی نیروی انسانی داشتن که این حالا این گشایش هم همزمان باهاش شروع شده. یکی از اتفاقاتی که افتاده در مورد سال 78، یعنی یکی از کارهای خیلی مهمی که جنبش زنان سعی کرده انجام بده، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که تا همین امروز مسکوت هستش. ولی خب سال 78 تا اوایل دهه 80 خیلی سعی کردن که اینو واقعا به مجلس حقوق نکنن که برین و بپیوندیم به این کنوانسیون، که حالا من این چیزش هم نوشتم، تاریخشش هم نوشتم. سال 78 این درخواستش داده میشه، سال 82 بالاخره میره مجلس، تصویب میشه.
82 فکر کنم مجلس اصلاح طلبه بود.
بله. آره. 78 هم البته بود. آها مجلس اصلاح طلب.
آره
82
بعد. آره.
میره مجلس تصویب میشه، شورای نگهبان ردش میکنه، میره تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت تا همین امروز هنوز اونجا داره خاک میکنه.
هنوز مجمع.
بله هنوز اونجاست. میخواستم بگم این از 78 شروع شده الان 1402. اینم یه داغه. دیگه حالا الان واسه
این بعد اون روز قالیباف گفته بود این لایحه، حالا لایحه هست چیه، واسه حجاب بدید ما فوری تصویبش میکنیم.
آره دیگه.
آره اصلا شورای نگهبان هم نمیره، مستقیم اجرایی.
خب لایحه حمایت از خانواده هم همین جوری یه جوری
لایحه سرکوب زنان دیگه، حجاب و این که مثلا
از اون ور، یعنی اصلا دیگه
نه پس از این
چکشی.
نه لایحه حمایت از خانواده هم همین جوری تصویب کردن. آره. زمان احمدی نژاد دیگه رفت تصویب شد اومد.
آره راحت.
آره. بنزینم که گفتم خنگم.
اونو که خود روحانی هم نمیدونست.
نه 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 جدید.
الان جدید.
7500.
چقدر؟
7500.
اینو خیلی وقت با خبرش بود. میترسیدن چند ماه پیش کرون کنن دوباره موج اعتراضات شروع بشه.
میشه انشالله. میشه. الله اکبر.
بچه‌ها میخواین که همینجا تمومش بکنیم یا اینکه میخواین ادامهش بدیم؟ چون اون وقت از اینجا به بعد میتونیم بریم دیگه اواخر اصلاحات تا 88 اپیزود بعدی
که یک ساعت هم شده. آره نظر من میتونیم آره بکنم. که برای ادیت اینو راحت‌تر
باشه. یه سوال من دارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. از کی؟
از گلناز.
من هم یه چالش بردم.
از یه لولی که خسته میشم نازگل میخوام بگم، میشه اینترچه؟
من یه اعترافم بعدم میکنم.
باش.
بفهم.
به دو تا کمپین اشاره کردی که گفتن اینا
بله.
دیگه قوی ترین ها بودن. اون یکیش فکر کنم اسمش گفتی نه به سنگسار.
قانون بی سنگسار.
بی سنگسار. الان چیه داستان سنگسار تو ایران؟ حالا توی قانون اساسی منظور
ببین، حالا سوال خوبی کردی. به خاطر اینکه اتفاقی که واسه اون کمپین افتاد، اولا که خب اینو بگم حالا تا اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنیم، اتفاقی که تو دوران اصلاحات افتاد این بود که مردم، حالا به خصوص کنشگران سیاسی، واقعا فکر میکردن که با کارهای مدنی و فعالیت‌های مدنی راه به جایی میبرن. کمپینام بحثشون این بود که ما امضا جمع میکنیم، نامه جمع میکنیم، میبریم صحن مجلس و اینو درخواست میدیم، اینا میرن روش کار میکنن و تصویبش میکنن، که خب به هر حال امروز که ما اینجا نشستیم میدونیم که خب این کار کرد و هیچ وقت جمهوری اسلامی نداشته. خب اتفاقی هم که واسه حالا اون کمپین افتاده این هستش که موقعی که دیگه مشخص میشه که چقدر به خصوص تو شهرستانا این قانون سنگسار و این داره ازش استفاده میشه، کانون وکلای داوطلب بوده اسمشون، با یه سری کنشگرا دور هم جمع میشن این کمپین رو راه اندازی میکنن و خب اتفاقی که میفته این هستش که جمهوری اسلامی میگه نه، میگه نه این دستور فقهیه و فلان و همان. در نهایت اتفاقی که میفته، حالا فقط آخرش رو بهت بگم، این هستش که هیچ وقت خط نمیخوره از قانون اساسی. خب و حالا اتفاقا دقیقا اینجا نوشتم، میخوام براتون بخونم که نه اینجا نوشتم، ببین بعد یادم باشه که چی و کجا نوشتم. بیا در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود که مصوبه سال 1386 هیئت دولت پیشنهاد میده که به جای سنگسار اعدام، بفرما سنگسار نه اعدام کنی.
واقعا یه موش خورم ساقه هیون صفت.
آره یعنی واقعا جدی
دیگه، اصلا دیگه ببخشید.
حتی خروجی سنگسار هم مرگ بود معمولا دیگه،
اصلا آخه مرگ، اصلا به مسئله مهمترین هستش که مرگ، یعنی ما اگه اینجوری نکشیمتون خب پس میخوای دار بزنیم بکشیم، چه جوری دوست داری بمیری؟ خب برای زنای محسنه، خب که دیگه زنای محسنه فکر میکنم معنیشو هممون میدونیم، رابطه جنسی خارج از ازدواج برای زن و مرد متأهل، این تبدیل به اعدام بشه. خب بعد دوباره مصوبه 1390 بدون اشاره به زنای محسنه و مجازات آن در مجلس تصویب شد. یعنی مثلا فقط این زنای محسنه رو برداشتن. خب
یعنی چی؟ یعنی سنگسار میشه اعدام؟
الان براتون توضیح میدم. البته این بیان نکردن که مجازات زنای محسنه چی هستش به معنای حذف سنگسار نیست، چون خب سنگسار جزء شرع و در فقه اسلامی وجود داره. خب اتفاقی که واسه اش افتاد این هستش که دست قاضی رو باز گذاشتن که هر تعبیری هر زمان بخواد از این قانون داشته باشه. مثلا ببین، نمیدونم یادتون هست یا نه، دقیقا راجع به سنگسار موقعی که در مورد قانون اساسی که زمان رضا شاه نوشته شد و گفتم که بیشتر بخشهاش از قوانین اروپا گرفته شده بود تا رسید به مسئله خانواده و زن، شرع اسلامی، سنگسار خب همیشه یکی از این چیزا بود، یکی از این قوانین بسیار وحشتناکی که متحجر و وحشتناکی همیشه میخواستن خارجش بکنن. ولی الان هم اتفاقی که واسهش افتاده و تغییری هم نکرده این هستش که قاضی اجازه تفسیرشو داره.
ممنون.
و استفاده میشه هنوز دیگه که حتما میدونین دیگه.
دوران راهنمایی و اینا بود، یادم میاد یه سری کلیپ اینا پخش میشد از سنگسار. یادم میاد
آخه خدایا من دهنمو نباز کنم، بعد برم
مذهبی شدم.
آره واقعا اصلا میدونی بعد با زبون خودشون زدن صحبت کرد.
گلناز چیزی
آره مارده. چند سال پیشم اتفاقا، حالا اتفاقا الان چون صحبتش شد مربوط هم هست میرم پیدا میکنم، یه مقاله داشتم میخوندم راجع به این که چون خب هم زن هم مرد میتونن متهم به زنای محسنه بشن و خب مجازات جفتشون هم
این محسنش مال وقتی که متأهل بوده باشن.
آره دیگه بله بله
محسنه مکرره.
آره محسنه مکرره. یه آمار خیلی عجیبی از این بود که درصد زنانی که سنگسار میشن
معلومه
در برابر آره. مردانی که سنگسار میشن. آره که خب
خیلی عددش
ببین اصلا خیلی عجیب بود، ولی حتما میرم پیداش میکنم. دارم فکر میکنم شاید توی بی بی سی فارسی یه جا خونده بودم، ولی میرم پیداش میکنم چون مربوط به بحث میشه اپیزود بعدی در موردش. ببینین که اپیزود بعدی رو خودم انداختم.
فکر شما
میایم اینجا
صاحب
ما گفت
باز هم میایم یه دونه
به شرطی که با بقیه نرید.
من باز هم میایم
به خانه برمیگردیم.
باز هم میایم
نه حالا میمرم واسه تو میفرستم چون یه چیزی اولش میگه بعد میگه باز هم میایم.
به شرط این که تو این بازه شما با پادکست دیگه نرید میتونید بیاید.
نمیدونم چرا این چیز هم قطع میشه.
اول آخر دم همه کسایی که تا اینجا اپیزود با ما بودن گرم، واقعا ممنونیم. مرسی که براتون اهمیت داره گوش میدید و اینکه برامون کامنت میذارید، سوال میپرسید. دم همه گرم. ما میریم تا اپیزود بعدی که دوباره فکر کنم گلناز رو داشته باشیم یا اینکه خودمونیه.
نه
گلناز رو داریم خودمون هستن دیگه، حوصله‌مون نمیشه هم دیگه رو ببینیم. دم همگی هم فعلا خدافظ.
خدافظ
خدافظ
زن زندگی آزادی.